اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ یاسفی هستم و برنامه خبری چهارشنبه 24 ماه می را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنیم که میرویس رحمانی با توجه می رسانه.
با تقدیم سلام. مقام های اردوی افغانستان می گویند که هنوز هم به مشوره و برنامه های آموزشی ناتو نیاز دارد. معاون قل اردوی 209 شاهین به صدای امریکا گفت که امیدوار است ناتو به اردوی افغانستان سلاح و تجهیزات فراهم کند. در این حال معاون والی بلخ به صدای امریکا گفت هرچند افغانستان به حمایت ناتو در جنگ علیه دهشت افغانی نیاز دارد، اما توقع افغانستان از ناتو این است تا آن سازمان با حمله به پایگاه ها و شبکه های دهشت افغانی که به گفته او در پاکستان مستقر است جلو گسترش دهشت افغانی را بگیرد. قرار است فردا پنجشنبه نشست سران کشورهای عضو ناتو برگزار گردد. 8 مقام امنیتی ولایت بامیان در ارتباط به رویداد جلوگیری از نشست یک تیاره کامیر توسط هواداران یک نماینده ولیسی جرگه تحت نظارت گرفته شد. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان به صدای امریکا گفت که قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی آن ولایت در میان افراد است که تحت نظارت قرار گرفتند. روز گذشته هواداران عبدالرحمن شیدانی نماینده مردم بامیان در ولیسی جرگه به دلیل اینکه آقای شیدانی پرواز کامیر را از دست داده بود مانع نشست تیاره آن شرکت در میدان هوایی بامیان شده بودند. پاکستان یکی از رهبران گروه طالبان پاکستانی را بازداشت کرد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
انورالحق کاکر، سخنگوی حکومت ایالتی بلوچستان گفت که فرد بازداشت شده سید احمد بدانی نام دارد و از طراحان عمده سه حمله بزرگ در سال 2016 در آن ایالت است که در نتیجه آن بیش از 180 نفر کشته شد. در این حال سرفراز بوکتی وزیر داخله ایالت بلوچستان گفته است که این رهبر بازداشت شده گروه طالبان پاکستان در جریان بازجویی اعتراف کرده است که از ادارات استخباراتی افغانستان و هند حمایت مالی دریافت می‌کرد. ماه گذشته یک رهبر جماعت الاحرار، یک شاخه انشعابی گروه طالبان پاکستانی که خود را به نیروهای امنیتی آن کشور تسلیم کرده بود، نیز ادعای دریافت حمایت از هند و افغانستان را نموده بود، ادعایی که توسط کابل و دهلی جدید به شدت رد شده است.
در یک خبر دیگر از پاکستان، مردان مصالحه‌ای که لباس پلیس بر تن داشتند امروز دو آموزگار زبان چینی را از شهر کویته در پاکستان ربودند. سخنگوی حکومت ایالتی بلوچستان گفت یک رهگذر که مانع ربودن این دو شهروند چین شد توسط افراد مسلح به ضرب گلوله زخمی گردید. چین تعهد سپرده تا با سرمایه گذاری 57 میلیارد دلار در بخش اعمار سرک، خط آهن و زیرساخت‌های برق در پاکستان مسیر اتصال آسیا را با اروپا و افریقا اعمار کند. بخش زیاد این پروژه ها از مسیر ایالت نارام بلوچستان عبور می کند و مقام‌های چینی بارها خواستار بهبود وضعیت امنیتی در آن ایالت شدند. اردوی سوریه میگوید که شمار از چهره‌های ارشد گروه داعش به شمول وزیر جنگ آن گروه در نتیجه یک عملیات در شرق حلب کشته شده است. یک منبع اردوی سوریه افزود که وزیر جنگ داعش ابو مصعب المصری نام داشت. او همچنین گفت که در میان 13 قمندان ارشد داعش شهروندان سعودی و عراق نیز شاملند. داعش در شمال سوریه با حملات جداگانه از سوی اردوی سوریه، شورشیان تحت حمایت ایالات متحده و شورشیان تحت حمایت ترکیه روبرو می باشد. وزارت داخلی عراق از آغاز تحقیقات در مورد اتهامات نقض حقوق بشر توسط نیروهای آن کشور در جنگ موصل خبر داد. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر.
این اتهامات نخستین بار هفته گذشته توسط مجله آلمانی دیرشپیگل گزارش داده شده است. در این گزارش آمده است که پلیس عراق دست به کشتن و شکنجه مظنونین گروه داعش زده و در برخی موارد به این مظنونین تجاوز جنسی کرده است. در یک خبر دیگر، سازمان عفو بین‌المللی امروز گفت که نیروهای آمریکایی مستقر در عراق و کویت نتوانستند فهرست سلاح و وسایل نظامی به ارزش 1 میلیون دلار را که برای جنگ علیه داعش تهیه شده بود نگه دارند و آن را پیگیری کنند.
نیروهای حافظ سواحل ایتالیا میگویند که حداقل 20 مهاجر در 50 کیلومتری سواحل لیبیا غرق شده است. این در حال است که نیروهای ایتالیایی تلاش دارند حدود 1700 مهاجر را که در 15 کشتی جابجا شدند از غرق شدن نجات دهند. یک سازمان بشردوستانه گفته است که در میان 20 جسدی که به دست آمده کودکان نیز شامل است. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان امروز در ملاقات با دونالد ترامپ از رئیس جمهور ایالات متحده خواست تا یک شخص مصلح باشد. ترامپ در پاسخ به این خواست پاپ گفت که پیام رهبر کاتولیک های جهان را فراموش نخواهد کرد. رئیس جمهور امریکا و پاپ فرانسیس برای مدت 20 دقیقه در واتیکان با هم ملاقات کردند و در این دیدار رهبر کاتولیک های جهان نامه خود را که در سال 2015 به هدف حفاظت از محیط زیست نوشته بود نیز به دونالد ترامپ داد. ترامپ و پاپ فرانسیس در مورد تغییر اقلیم و حفاظت از محیط زیست اختلاف نظر دارند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه در این خبرهای افغانستان و جهان شنیدین، با هم توجه کنین به گزارش های برنامه خبری. کمیسیون شکایت انتخاباتی از کندی و تحلیل عمدی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات در آمادگی برای برگزاری انتخابات نگرانی خود ابراز کرده و گفتند که این تحلیل و کندی قابل توجیه نیست و اگر این وضعیت به گونه جاری ادامه پیدا کند، نه تنها انتخابات شورای ولسوالی و ولسی جرگه در سال جاری برگزار نمیشه، بلکه در سال آینده هم امکان پذیر نخواهد باشه. شرح بیشتری گزارش از عبدالحی ورشان میشنوین.
عبدالعزیز آریایی، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، امروز همراه با سایر اعضای کمیسیون در یک نشست خبری در کابل از تعلل و کندی کار در روند آمادگی ها برای انتخابات ابراز نگرانی کرد. رئیس کمیسیون شکایت کارهای انجام شده از سوی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات را ناکافی خوانده، گفت که اگر وضعیت بر روال کنونی ادامه یابد، شاید سال آینده هم افغانستان انتخابات را نداشت.
این مهم نیست که انتخابات در سال جاری حتما برگزار میشه یا نمیشه، ولی مهمتر از همه است که خدا نخواسته اگر این وضعیت پیش برود، نشه که ما در سال بعدی هم آمادگی های لازم را نداشت.
رئیس کمیسیون شکایت میگوید که حکومت از چند راه گذر با چالش مواجه است، مگر مشکلات کلان این است که ناگزیری های خود را با مردم خود در میان نمیگذارد. تا زمانی که چالش های موجود را به همکاری جامعه بین المللی حل نکند، حکومت قادر به برگزاری انتخابات نخواهد.
تا زمانی که خارجی ها پروسه انتخابات را حمایت مالی و تکنیکی نکنند، ممکن نیست که حکومت افغانستان پول و این بودجه هنگفت را پیدا بکند.
نگرانی اساسی دیگر کمیسیون شکایت این است که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات یک سلسله فعالیت های را که مقدور است و نیاز به کمک های خارجی هم ندارد انجام نمیدهد. کمیسیون مستقل انتخابات مستقلانه عمل نمی کند و حکومت هم به نحوی تلاش دارد مدیریت اصلی و گردانندگی پروسه انتخابات را در اختیار خود بگیرد.
تمام مدیریت به نحوی از اختیارات کمیسیون ها می براید و همه انتظارات ما بالاخره به سوی دولت می شود که حکومت بالاخره انتخابات را برگزار کند.
نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در پاسخ به این نگرانی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی از اراده راسخ حکومت در راستای برگزاری انتخابات سخن گفت.
امنیت او د مالی لګښت د حکومت مسولیت دی او په دې اړه حکومت کاملا چمتووالی لري.
تامین امنیت و فراهم کردن وجوه مالی انتخابات از مسولیت های حکومت است و حکومت در این مورد کاملا آمادگی دارد. آقای آزاد به ادامه گفت رئیس جمهور غنی تا کنون به شمول اعضای هر دو کمیسیون انتخابات با مسئولان نهادهای بین المللی که در بخش انتخابات افغانستان کمک می کنند بیشتر از 10 بار جلسه دایر نموده است. نهادهای ناظر انتخاباتی در مورد غیر مستقل بودن کمیسیون های انتخاباتی و مداخله حکومت با رئیس کمیسیون شکایات انتخابات هم نوا بوده، دلایل و اسباب تعلل و تعویق در روند آمادگی های انتخابات را هم غیر واقعی و تصنعی میپندارند. جانداد سفینغر، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت انتخابات
دارد. کاملا دقیق است. یکی از نگرانی های عمده نهادهای مدنی و نهادهای ناظر همیست که کمیسونا بسیار وابسته به حکومت هستند. از جمله طرحهایی را که کمیسون انتخابات میسازه باید تاییدش از کابینه حکومت بگیرد. کی اقدام خودش در مخالفت با ماده 156 قانون اساسی است که کمیسیون من حیث یک نهاد مستقل و نهادی بی‌طرف تاکید میکنه.
با باور مسئولان نهادهای مدنی و ناظر انتخاباتی، هر مقدار که مداخله حکومت در کارهای کمیسیون بیشتر میشود، انتخابات رنگ دولتی را پیدا میکند و زمینه برای فساد سیاسی و مداخلات سیاسی در پروسه انتخابات زیاد خواهد شد و این پروسه ملی قبل از اینکه شروع شود بدنام و بی اعتبار خواهد شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
موجودی که نماینده و هیئت از افغانستان در اجلاس 3 سالانه ناتو فردا پنجشنبه در بلژیک حضور نخواهد یافت، اما دولت افغانستان انتظار دارد که بر اساس تفاهم نامه امنیتی کابل ناتو افغانستان محور بحث این نشست باشد. فشار بر طالبان، تجهیز نیروهای امنیتی و محو لانه‌های هراس افکنان از خواستهای عمده مقام‌های امنیتی در شمال افغانستان است که یک ماه قبل شاهد یکی از مهلک‌ترین حملات علیه نیروهای امنیتی افغان بودند. شرح بیشتر از میرویس بیژن.
بانک نماینده ناتو یا هیئت از افغانستان در اجلاس سالانه ناتو فردا پنجشنبه در بلژیک حضور نخواهد یافت، اما دولت افغانستان انتظار دارد که بر اساس تفاهم‌نامه امنیتی کابل ناتو افغانستان محور بحث این نشست باشد. فشار بر طالبان، تجهیز نیروهای امنیتی و محو لانه‌های رصف‌کنان از خواسته های عمده مقام‌های امنیتی در شمال افغانستان است که یک ماه قبل شاهد یکی از مهلک‌ترین حملات علیه نیروهای امنیتی افغان بودند. قول اردوی 209 شاهین در شمال حدود یک ماه قبل شاهد رویداد دهشت‌افغانی بود که در آن بیش از 100 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و زخمی شدند. اکنون مقامات در این مرکز خواستار حمایت گسترده ناتو و تجهیز نیروهایشان با سلاح‌های مدرن و پیشرفته‌اند، ولی این مقام‌ها خواستار حضور گسترده نظامیان خارجی ناتو در این کشور نیستند. رجب علی راشد، معاون قول اردوی 209 شاهین به صدای آمریکا میگوید:
کوشش به این است که تعلیم و تربیت بیشتر شود. همه قسم حمایت قاطع در بخش تعلیم و تربیت با ما کمک میشن، همکاری میکنن و ما امیدوار هستیم که در بخش تجهیزات پیشرفته و مدرن هم ما را همکاری کنن و کمک شون.
نظامیان در مرکز قول اردوی 209 شاهین از آمادگی ها برای سرکوب هراس افغانان خبر میدهند. محمد عیسی و عبدالواحد از سربازان قول اردو در صحبت به صدای آمریکا گفتند:
ما در وطن خود خدمت میکنیم، مردم ما از گروه دایش و طالب هیچ کنم احراسی نداشته باشد.
ما را دولت که حمایت که بکنه، پشت سر من که باشه حمایت کنه که بگه که جنگ کنید با مردم دایی تروریست ها را دایی افغانستان هیچ نمیمانیم بیخیر.
نظامیان این مرکز همچنان روی آوردن فشار بر طالبان برای مجبور ساختنشان به روی آوردن به صلح با دولت افغانستان تاکید میکنند و شمار از مقام های محلی خواهان نابودی لانه های هراس افغان در بیرون از خاک افغانستان هستند. محمد بشیر توحیدی، معاون ولایت بلخ، میگوید:
خواهش ما از سران ناتو است که یگانه کاری که میکنن باید نیروهای امنیتی افغانستان را تجهیز بکنن، تنویل بکنن، حمایت بکنن. در قدم دوم برای سرکوبی هراس افغان ها باید مراکزی هراس افغان ها در هر جای که هست با اونها خشکانده شوند.
بر اساس اطلاعات مقامات امنیتی افغان، همکنون نیروهای امنیتی این کشور در مقابل 40,000 تن از هراس افغانان جنگ میکنند که از سوی کشورهای مختلف حمایت مالی و تجهیزاتی میشوند. اما آیا کمک تجهیزات پیشرفته نظامی به نیروهای امنیتی افغان کلید حل بحران جنگ در افغانستان خواهد بود؟ به باور کارشناسان، تمویل، تجهیز و آموزش دهی جدی نیروهای امنیتی افغان میتواند به حل بحران جنگ کمک کند. عبدالحمید صفوت، آگاه سیاسی به صدای آمریکا، گفت:
وزارت دفاع افغانستان و وزارت داخلی افغانستان اشد ضرورت به حمایت های سیاسی، حمایت های اطلاعاتی و حمایت های تجهیزاتی داره، یعنی تسلیحات مدرن نیاز داره.
در حالی که مقامات حکومت افغانستان میگویند که بحث روی افغانستان شامل آجندای اصلی نشست سالانه ناتو نمی باشد، ولی تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی، فشار بر طالبان و گروه‌های هراس افغان خواسته های دولت افغانستان است که امیدوارند در این اجلاس مطرح شود.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
مقام های محلی بامیان میگن که پس از رویداد دیروز که ده تن از هواداران یک نماینده شورای ملی مانع فرود تیاره مسافربری کامیر در میدان هوایی بامیان شدند، دو مقام و شش پلیس تحت نظارت گرفته شده. از طرف دیگر مسئولان شرکت هوایی کامیر از دولت میخواهند که پس از این توجه بیشتر بر امنیت میدانهای هوایی کشور مبذول کنند و از ورود افراد غیر مسئول در خط رنوی جلوگیری کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از ظفر بامیانی.
به دنبال جلوگیری از نشست طیاره کامیر توسط هواداران یک نماینده شورای ملی کشور، دو مقام امنیتی و شش پلیس سرحدی میدان هوایی بامیان تحت نظارت گرفته شدند. مقامات در ولایت بامیان میگویند که بر اساس تحقیقات ابتدایی این دو مقام پلیس با شش تن از موظفین پلیس سرحدی به خاطر غفلت وظیفوی که منجر به جلوگیری از نشست طیاره کامیر توسط هواداران یک نماینده شورای ملی افغانستان در میدان هوایی بامیان شد، تحت نظارت گرفته شد. محمد طاهر زهیر والی بامیان در این باره به صدای امریکا گفت:
یافته های هیئت منتج به این شد که دو نفر از مقامات ارشد پلیس، یکی قمندان سرحدی میدان هوایی، قمندان میدان هوایی، دوم هم آمر حوزه اول امنیتی پلیس در بامیان و تعدادی از موظفین امنیتی، اینا تحت نظارت قرار گرفتن و فعلا در توقیف هستن و تحقیق همچنان جریان داره.
والی بامیان میگوید که اداره محلی این ولایت متعهد به تطبیق قانون است و تمام عاملان این رویداد را شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند داد. آقای زهیر میگوید که تحقیقات همه جانبه از سوی هیئت توظیف شده هنوز جریان دارد و اگر هواداران این نماینده مجلس نیز متهم شناخته شوند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. روز گذشته هواداران عبدالرحمن شهیدانی نماینده مردم بامیان در شورای ملی افغانستان به دلیل از دست دادن پرواز شرکت کامیر مانع نشست طیاره مسافربری این شرکت در میدان هوایی بامیان شده بودند. شرکت هوایی کامیر میگوید که این عمل نماینده شورای ملی کشور سبب وارد شدن ضرر مالی $10,000 برای این شرکت شده و همچنان پروازهای هوایی برای چند لحظه در میدان هوایی بین‌المللی کابل نیز مختل شده است. کاپیتان صمد عثمان صمدی، جنرال دایرکتور شرکت هوایی کامیر، در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
امکان داره که یک فرد سرچینه باشه، میتونه که بسته میدان هوایی یک شهر بسته کنه و همین قدرت داره که بسته کنه و طیاره پس نه به کابل و سپس خود ایجیر باید میبره، باز میدان باز میباشه. ما خوبا میشه پرواز خود مشروع کردیم.
آقای صمدی میگوید که اگر چنین مشکلی که مردم به این سادگی که دیروز وارد خط پرواز میدان هوایی شدند در آینده تکرار شود، ممکن سبب بروز حادثات ناگوار دیگر نیز شود. اما عبدالرحمن شهیدانی، نماینده مردم بامیان در شورای ملی کشور به صدای امریکا، میگوید که وی از جلوگیری نشست طیاره توسط هوادارانش اطلاع نداشته است. آقای شهیدانی میگوید:
نماینده وزارت خارجه داریم که برای ما بوردینگ بگیر. شش دقیقه یا همین قدر چیزا او آمد و ما گفت بوردینگ بسته شده، گفت بوردینگ پاس ندارد. ما گفتم گفت ندارد، ما گفت 6:45 پرواز است، حالا یعنی شش کمیالی است، یعنی شش آمده بودیم. خب خلاصه هرچی که ما نمیفهم که دلیل چی بود، چرا با ما ای برخورد شد، بوش ما ندانید. ما خودم به وزیر اوانوازی و ترانسپورت جنرال بتاج شد تماس گرفتم، گفتن ما مشکل رو حل میکنیم. همین بود، ما سانه حرکت کردیم، آمدیم دوباره میدان، از میدان بودن در داخل تهره بامیان آمدیم، نشست کردیم. بعد از این خبر نبودیم که تهره اینا برگشته، چرا برگشت، چطور برگشته. همین بود، ما بامیان آمدیم.
مقامات محلی بامیان میگویند که آمر حوزه اول امنیتی بامیان، قماندان قوای سرحدی میدان هوایی و شش پلیس سرحدی در جلوگیری از نشست طیاره دست داشته و اکنون تحت نظارت قرار دارند. شرکت هوایی کامیر نیز میگوید که ممکن قماندان قوای سرحدی میدان هوایی بامیان و آمر حوزه امنیتی این ولایت در مختل ساختن این پرواز و وارد کردن گروهی از مردم در داخل میدان هوایی نقش داشته باشند. برخی از باشندگان بامیان با اظهار نگرانی میگویند که با توجه به افزایش ناامنی در مسیرهای مواصلاتی بامیان کابل، اگر این پروازها متوقف شود، خطرات جدی امنیتی متوجه مسافرین این ولایت خواهد شد. جعفر، یکی از باشندگان بامیان، به صدای امریکا گفت:
رویداد دیروز خیلی یک رویداد بد و خشین بود که از وکلا خوش ما می
باید بکنه نه نه این کاری چی رو بکنه غیر قانونی را که پرواز نشست کردن نمانه و این پرواز کنسل شه. بخاطر ما یک پرواز داریم در کابل بامیان که هفته دوبار است، یعنی کامیار است، غیر از ما دیگه پرواز نداریم.
شرکت هوایی کامیار تنها شرکت خصوصی است که در هفته دو پرواز در میدان هوایی بامیان دارد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان با کمک مالی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا یا USAID در نخستین مرحله قرضی برای زنان زراعت پیشه 5.5 میلیارد افغانی را برای شماری از زنان در کابل قرض داده. سمسام سیرت در مورد گزارش میده.
وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان به همکاری مالی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا یا USAID نخستین مرحله قرضدهی را برای زنان زراعت پیشه در 3 سال گذشته در کابل تطبیق کرده است. به گفته مسئولان این اداره در این مدت برای 36,000 زن زراعت پیشه 5.5 میلیارد افغانی در کابل به قرض داده شده است. گراند هاوس نماینده اداری انکشافی ایالات متحده آمریکا و رئیس برنامه قرضدهی برای زنان زراعت پیشه در این برنامه گفت زنان در صورت دسترسی برابر به ابزار می توانند نقش خوبه در زراعت داشته باشند. بانو هاوس افزود که این قرضه ها می تواند تسهیلات بیشتر را برای زنان ایجاد کند. این یکی از پروگرام هایی است که ما می خواهیم آن را به صورت تکرار در آینده داشته باشیم. هدف اصلی این پروگرام این است که آگاهی دهی را در سطح جامعه، در بین اقشار مختلف جامعه بالا ببریم تا بتوانیم خانم ها را قادر بسازیم که دسترسی درست و دقیق داشته باشند از کمک ها و قرضه های زراعتی تا بتوانند در جامعه رشد کنند. مرحله نخست این برنامه از ماه جون 2015 میلادی آغاز شده بود و تا پایان ماه جاری سال 2017 میلادی تطبیق می شود. قرار است مرحله دوم این برنامه زیر نام شورای جدید قرضدهی تا 7 روز آینده آغاز شود و تا 3 سال آینده ادامه یابد. در این برنامه برای زنان زراعت پیشه که دارای برنامه انکشافی اند قرضه های کوچک و متوسط داده می شود. مسئولان برنامه قرضدهی برای زنان زراعت پیشه مصممند تا مرحله دوم این برنامه را در برخی از ولایت های کشور نیز تطبیق کنند. اسدالله زمیر وزیر زراعت آبیاری و مالداری افغانستان گفت این برنامه برای بهتر شدن اقتصاد خانواده ها و زنان کمک می کند. آقای زمیر افزود
ما برنامه های مختلف را مثل برنامه های باغچه‌های خانگی، سبزخانه ها به سطح خانواده ها و همچنان به شکل نیمه تجارتی، پروسس مواد غذایی، فارم های کوچک مالداری و همچنان پروسس لبنیات برای توانمندسازی زنان آغاز کردیم. قرضه از این برنامه به شکل پول آزاد نمی باشه که هر کس بیاید از او یک پول از کسی استفاده کنه. باید با یک بزنس پلان بسیار واضح بیم.
سمیر رضایی رئیس شرکت فاین فود یکی از صدها زن است که از قرضه های کوچک و متوسط صندوق انکشاف زراعت استفاده کرده است. بانو رضایی گفت او اکنون خرسند است که توانسته کارش را گسترش دهد.
بنابر مشکلاتی که ما در قسمت مالی داشتیم و خود فابریکه سرمایه فابریکه ایجاب وزیره نمی کرد که ما هم را سرمایه شرکت ماشینالات خریداری نماییم، بنابراین خواستیم تا قرضه دریافت کنیم.
بر بنیاد گزارش وزارت زراعت آبیاری و مالداری و اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا، صندوق انکشاف زراعت در 3 سال گذشته سبب شده است تا وضعیت اقتصادی شماری از زنان زراعت پیشه بهتر شود و کار زراعتی آنان مدرن تر گردد. بر بنیاد آمار وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان 69% زنان افغان مصروف زراعتند، اما کار آنان سنتی و عقب مانده است که نمی تواند مفاد چندان برایشان بیاورد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
حالا توجه کنید به گزارش های از جهان. انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده فردا در بروکسل پایتخت بلژیک در نشست سران پیمان اتلانتیک شمالی ناتو اشتراک کنه و به نظر می رسد که در این نشست رئیس جمهور ترامپ خواستار افزایش نقش ناتو در تلاش های جنگ در افغانستان شود. سید عزیز الرحمن گزارش می ده.
رئیس جمهور ترامپ نخستین سفر رسمیش را به خارج از کشور با حمله پیام مبارزه مشترک در برابر دهشت افغانی و استقرار صلح در شرق میانه از عربستان سعودی آغاز و پس از سفر به اسرائیل امروز با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در واتیکان دیدار کرد. این نخستین دیدار آقای ترامپ با رهبر کاتولیک های جهان بود و رئیس جمهور دیدار با پاپ فرانسیس را یک افتخار بزرگ خواند. پس از دیدار با پاپ فرانسیس، رئیس جمهور ایالات متحده با سرگیو ماتاریلا رئیس جمهور ایتالیا نیز ملاقات کرد. قرار است پس از دیدارهای امروز رئیس جمهور ترامپ فردا در بروکسل پایتخت بلژیم در نشست سران پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو نیز اشتراک کند. در حالی که حمله شب دوشنبه در شهر مانچستر بریتانیا بر نشست ناتو سایه افگنده است، انتظار می رود که اعضای این سازمان بر ضرورت ادامه مبارزه با دهشت افغانی در داخل کشورهایشان و در کشورهای چون افغانستان تصمیم بگیرند. جنگ در افغانستان یکی از موضوعات عمده در این نشست را تشکیل می دهد. در حالی که انتظار می رود رئیس جمهور ترامپ استراتژی جدید نظامیش را برای افغانستان به زودی اعلام کند، او خواستار افزایش نقش ناتو در تلاش‌های جنگ در افغانستان می باشد. اما آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است که او در این مورد علاقه چندان نداشته و در انتظار نتایج نشست فردای سازمان ناتو می باشد.
ما همکاری 20 کشور عضو را که در افغانستان فعالیت دارند نیز هماهنگ می سازیم. من انتظار نشست فردا را دارم. فکر نمی کنم که به خاطر گسترش ظرفیت خود در آن کشور ما در صدر قرار داشته باشیم.
نشست فردای ناتو در حال برگزار می شود که ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته از عدم حضور هیئت این کشور در آن خبر داد.
رئیس جمهور افغانستان جمعه گذشته در یک کنفرانس ویدیویی با سران ناتو روی مسائل افغانستان که باید در نشست فردا بحث گردد تاکید ورزید. بر اساس تفاهم‌نامه امنیتی کابل ناتو در این نشست باید روی مسائل افغانستان بحث گردد و گروه طالبان زیر فشار قرار گیرد.
رئیس جمهور افغانستان همچنان از سرمنشی ناتو خواسته است که کابل خواهان تغییر مدیریت جنگ و برگشت سربازان ناتو به میدان‌های نبرد نیست، اما برخی از آگاهان می‌گویند که افزایش شمار سربازان خارجی و برگشت آنان به میدان‌های نبرد نظامیان افغان را در جنگ با دهشت افغانی روحیه می‌بخشد.
در حالی که ترامپ آمادگی میره تا به نشست ناتو اشتراک کنه، تحقیقات کنگرس در مورد مداخله روسیه در انتخابات ایالات متحده نشان داد که هیچ نشانه ای از بدی شدن این قضیه وجود ندارد. محمد احمدی گزارش میده.
یک روز دشوار پرسش‌ها در کنگرس آمریکا بود و برای یک بار چندین پاسخ در مورد کمپین ترامپ و روسیه وجود داشت. جان برنان مدیر پیشین اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA در این جلسه استماعی صحبت کرد.
I encountered and am aware of information and intelligence that
من با معلومات و اطلاعاتی که تماس‌ها و تعامل بین مقام‌های روسی و افراد آمریکایی دخیل در کمپین ترامپ را آشکار می‌سازد مواجه شدم و از آن اطلاع دارم و این امر در ذهنم پرسش‌هایی را مطرح ساخت، اینکه آیا روس‌ها توانستند به همکاری با آن اشخاص دست پیدا کنند یا نه.
مردی که اداره اصلی استخبارات آمریکا را سال گذشته ریاست می‌کرد گفت که او در مورد مداخله بی‌پروا در انتخابات سال 2016 هشدار داد، تلاشی که شامل استخدام مقام‌های کمپین بود. جان برنن گفت:
Frequently individuals who go along that treasonous path
به طور منظم اشخاصی که در مسیر خیانتکارانه و پیش می‌روند تا وقتی که تقریباً بسیار دیر شده حتی فکر آن را نمی‌کنند.
راهی که حتی برای تحقیق کنندگان پی بردن آن بعد از آن سخت‌تر خواهد بود که مایکل فلین مشاور امنیت ملی پیشین ترامپ از گواهی راجع به اتهام وارده بر او ابا ورزید، این کاری که مطابق قانون اساسی حق دارد. قضیه فلین بخش اصلی معمای مداخله روسیه در انتخابات 2016 آمریکاست و کسی است که برنان به قانونگذاران در نهایت گفت که این کار مربوط به تصمیم گیری قوه تنفیذ قانون است. گواهی برنان ساعاتی پس از آن بود که رئیس جمهور از دو مقام ارشد استخباراتی آمریکا خواست تا به گونه علنی تبانی با روسیه را انکار کنند. اتهامی که یک تن از آنها نخواسته یک گواهی در مجلس سنا به آن بپردازد. دن کوتس مدیر استخبارات ملی ایالات متحده است.
احساس نمی کنم که تشریح این مباحثات و مکالمات با رئیس جمهور مناسب باشد.
کوتس به سناتوران گفت که او بدون ملاحظات سیاسی عمل کرده است و عمیقاً از افشای اطلاعات محرم نگران است. افشاگری که باعث بروز آزمون از سوی یک سناتور شد. مارتین هنریچ، سناتور دموکرات گفت: If the president held any other position
in our government, اگر رئیس جمهور هر موقف دیگری را در حکومت می داشت، آنچه او به روس‌ها گفت، شاید مادر تمامی افشاگری‌ها پنداشته می شود. آیا سهیم کردن اطلاعات محرم با حکومت روسیه برای رئیس جمهور خطرناک نبود؟
کوتس به کانگرس گفت که سفر به خارج او را از صحبت با رئیس جمهور در مورد آن افشاگری‌های قصر سفید باز داشت. صرف نظر از اینکه رابرت میولر مشاور خاص تحقیقاتش را آغاز می‌کند، با موجودیت این نگرانی شاید کانگرس تحقیقات بیشتری را انجام دهد.